هست در این مورد.
بله دقیقا.
بسیار خب خانم دکتر، من ازتون میخوام در این لحظه یک حرف کلیدی، یک نکته طلایی، اگر چیزی به ذهنتون میرسه که میتونه همین الان شنونده ای ما رو نهیب بهش زده بشه. به هر حال ما داریم فرهنگ سازی میکنیم و اطلاع رسانی میکنیم. یک حرف خوب میخوام از زبانتون بشنوم، یک پیام مثبت.
اگر بخوام یک جمله بگم، ما پدر و مادرها الگوی رفتاری بچه هامون هستیم. بچه های ما اون چیزی میشن که ما رفتار میکنیم، نه اون چیزی که ما دلمون میخواد. پس روی رفتارهای خودمون بیشتر دقت کنیم، بیشتر تمرکز کنیم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. روزتون بخیر.
ممنون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا
نگهدار.
دکتر سایناز مودت، روانشناس کودک و نوجوان، اینجا در پرونده همراه من بود. ساعت 11:01 است، همچنان همراه شما هستیم با پرونده رادیو فرهنگ. آقای دکتر، ما حدوداً 10 دقیقه دیگه زمان داریم. میخواییم برسیم باز هم بر سر این موضوع که پدر و مادر چی کار باید بکنن، چطور باید مهار بکنن، چطور میتونن کمک بکنن به شما و همکاران شما در این مسیر.
بله، من قبل از اینکه وارد این بحث بشم یه چند دقیقه اول میخوام تشکر کنم از این برنامه و اثرش رو خدمت شما بگم. من هفته گذشته که بعد از برنامه داشتم میرفتم به سمت دفتر، خب موبایلم زنگ زد، دیدم یک خانومی زنگ زد، گفت من 15 سال بود رادیو گوش نکرده بودم، خواستم برگردم به اون دوران، حالا نوستالژی خودم. بله. یک اتاقی درست کرده بودم، یه رادیویی، رادیو روشن کردم، اتفاقا روی کانال رادیو فرهنگ بود و من برنامه شما رو شنیدم، دیدم این شاید همون اتفاقی که من منتظرش بودم. بچهش رفتارهای خشونتباری داشت و میگفتش که چه کنم. من اسم شما رو توی اینترنت سرچ کردم و به هر حال یک موبایلش از شما در اومد. من همونجا هدایتش کردم به سمت همکارانمون در حوزه روانشناسی، از جمله همون خانم دکتر، و میخوام بگم که خیلی اثرگذاره ما همین لحظه فکر کنیم و تغییر بدیم سبکمون رو. من یک مثال ورزشکاری بزنم. تو فوتبال معمولا میگن وقتی یه تیمی نتیجه نمیگیره، مربی سعی میکنه ارنج رو عوض بکنه. اگر باز هم نتیجه نمیگیره، مالکان باشگاه سعی میکنن مربی رو عوض بکنن.
بله.
چون محکومن به پیروزی. ما محکومیم که بچه هامون به قله های موفقیت برسن. اگر الان نیستن، باید تغییر بدیم در رفتارمون، در نگرشمون، در برایندها و افکارمون. این تغییر رو از همین لحظه شروع بکنیم.
آقای دکتر، چرا محکوم، چرا مسئول نه؟
ببینید، از این جهت میگیم ما محکومیم به موفقیت، این جهتی که آخر همه چیز خوبه. یک ضرب المثل انگلیسی هست که میگن the end of everything is okay, is not okay, is not the end. و این پیام در کتاب‌های دینی ما هم هست، وعده الهی حقه. ما محکومیم به پیروزی آخرش، منتها این ماییم که ببینیم میتونیم سرعت بدیم به رسیدن به اون پیروزی یا نه، یه مقدار با تأخیر به اون پیروزی برسیم. مسئولیم در سرعت، چون انا لله و انا الیه راجعون آیه مرگ نیست، آیه زندگیه، آیه امیده که ما بالاخره به خالقمون برمیگردیم.
بله.
حالا این سرعتش کم یا زیاد برمیگرده به اون مسئولیت ما که چه نقشی رو ایفا بکنیم.
اما خب من فکر میکنم پدر و مادری که مسئولیت یک بچه رو به عهده میگیرن و بچه ای رو به این دنیا میارن، مسئولیت موفقیتش رو دارن.
بله.
مسئولیت به ثمر نشستنش رو دارن و به هر حال قطعا باید قبلش فکرشون رو کرده باشن.
قطعا. ببینید، ما همه مسئولیم. آمدیم و یک بچه به واسطه حالا یه اتفاقاتی این کانون گرم پدر مادر رو نداشت، ما نیاز به پروتزهای خانواده هستیم. اینجا مسئولیت آموزش پرورش میاد، اینجا مسئولیت محله و زیستبوم میاد، اینجا مسئولیت نهادهای شبه خانواده میاد که کمک بکنه به هر حال این بچه دوران طفولیت و نوجوانی رو به سرمنزل مقصود برسونه و به 18 سالگی برسه و وارد چرخه اشتغال و آموزش بشه. من میخوام یک چند تا نکته و پیام رو این 5 دقیقه بگم. اول میخوام یه پیامی رو به خودم و افرادی مثل خودم بدم که عاشقانه وارد این مرحله و دفاع از اطفال شدن، که به هیچ عنوان ناامید نشیم. یعنی خودم رو عرض میکنم، در این مدت بسیار من ضربه خوردم، بسیار افراد ناامید به من گفتن این کار رو متوقف کن، هزینه هایی که انجام میشه. ما خودمون باید امیدوار باشیم، مسئولین اهم از اینی که ما داریم مالیات میدیم، داریم تامین اجتماعی ما رو نقره داغ میکنه که چرا از بچه‌ها حمایت میکنیم، ما قرض الحسنه که میدیم از ما مالیات میگیرن، ما کمک به اطفال که میکنیم باید بیمه تامین اجتماعی مسئول باشیم که بیمه بدیم. یعنی واقعا فضا بسیار بده. اما من امیدوار میشم، امیدواری به خودم میدم که این کار رو ادامه بدم. پیشنهاد دومم به همکاران حقوقی خودم هست که همکاران ما بیان در حوزه وکالت از شاخه‌ها و مشاهدات تخصصی در علوم دیگه‌ای هم استفاده کنن، از جمله روانشناسی، به صورت ترکیبی به خصوص پرونده‌های اطفال و نوجوانان و خانواده رو. حالا ما مراجعینمون عمدتاً کمتر اطفاله، ممکنه زوجین هم بیان، ما پرونده طلاق داریم، پرونده نفقه داریم، پرونده مهریه داریم.
بله.
این پذیرش حقوقی این پرونده اثر مستقیم و غیر مستقیم می‌ذاره به اون بچه این خانواده، فرزندان طلاق. بنابراین در پرونده‌های خانواده و پرونده‌های اطفال حتماً از همکاران روانشناس استفاده کنه.
شما نتیجه کاملا واضحی گرفتید، استفاده از روانشناس
100%، یعنی بیشک. و توصیه بعدین به همقطاران روانشناس هم هست که در حوزه مشاوره، چون اونها ممکنه بیشتر مراجعه کننده اطفال و خانواده داشته باشن، حتما از بازوی همکاران حقوقی استفاده کنند. ترکیب روانشناسی و حقوق در کنار هم بازخورد مناسب تری داره در پرونده ها. من نمیتونم من الان 25 سال ربع قرن دارم حقوق میخونم، شاید 5% هم بلد نیستم، چجوری میخوام برم روانشناسی از صفر شروع کنم؟ دانشکده روانشناسی شهید بهشتی هم سن منه، بنابراین یک روانشناس هم نمیتونه بیاد وکیل بشه. من دانشجو داشتم که دکترای روانشناس بود، رفته بود حقوق بخونه که منم میخوام حقوقدان بشم، اما میگفتش که من چون دکتر روانشناسم میشه استاد من در جلسه شرکت نکنم، فقط بیام امتحان بدم. یعنی مدرک گرا هستیم. بله، اما میتونیم با دو تا متخصص روانشناسی و حقوق کنار هم یک پرونده رو خیلی خوب سر و سامان بدن. پیشنهاد بعدیم به مردم خدامون، خواهش میکنم در مشکلات اجتماعی از نظر متخصصین استفاده بکنن. یعنی چی؟ یعنی قبل از یک اتفاقی با روانشناس خانوادگیشون، با وکیل خانوادگیشون مشورت کنن. و ما باید مطالبه گر باشیم تا روانشناسمون بره با یک وکیل همکاری کنه.
بله.
ما باید مطالبه گر باشیم تا یک وکیلمون بره با یک روانشناس همکاری بکنه. بنابراین اگر مردم ما،
بله،
میدونم اوضاع اقتصادیشون مناسب نیست، اما من مثال میزنم، یک زمانی که ما لامپ های کم مصرف بودن میومدن میگفتن آقا چه لامپ کم مصرف گرونه،
بله،
میگفتیم در طول مدت ارزون و به صرفه است. ما اگر مشاوره های حقوقی و روانشناسی رو قبل از اتفاق بگیریم، شاید از یک سری وقایع آینده جلوگیری کنیم و به نفع اقتصادی خانوادهمون باشه. پیشگیری یک علم اقتصادی کلانه. پس پیشنهادم به مردم اینه که از همین امروز خواهشان قبل از اینکه اتفاقی بیفته از مشاورین حقوقی و روانشناسی توامون استفاده بکنن.
بله.
متعدد استفاده کنن، ببینن روانشناس و وکیلی که به دلشون میشینه اونو انتخاب بکنن و مشکلات به خصوص در زمینه تربیت اطفالشون با نظر مشورتی متخصصین و حالا پدر مادر با هم سعی کنیم این امانت رو که متعلق نسل آینده است،
بله،
درست و به سلامت تحویل نسل آینده بدیم.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. آقای دکتر، شما خلایی در قانون میبینید؟
عرضم بزرگ که عرض کردم قانون ما امروز در حوزه اطفال و جوانان خوبه، قابل اتکاه. آنچه که خلأ داریم اجرای قانونه، ابزارهای اجرای قانون.
مثالی زدید که بچه رو اومدن ببرن دستگیر کردن، دستبند زدن.
بله، ما اطفالی رو داریم که به هر حال رعایت حقوقشون نمیشه. ابزارهایی داریم، مقامات قضایی خیلی همسو هستن. ما نیاز به یک همکاری توامان داریم، یعنی مردم، بله، روانشناسان، وکلا، مقامات قضایی، آموزش و پرورش، همه با هم باید دست به دست هم بدیم. از همین الان هم شروع کنیم، از خانواده خودمون ببینیم کدوم بچه زیر 7 سال یا 12 تا 15 سال یا 15 تا 18 سال تو خانوادهمون هست که بتونیم کمک کنیم از وضعیتی که الان هست بدتر نشه. همین امروز هم میتونیم این کار رو شروع بکنیم از خودمون و قطعا میتونیم، قول نوید این رو میدم که اتفاقات خوبی ها افتاد، ما ظرفیت های بالقوه خوبی داریم.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. من طبق روال همیشه باز هم میخوام از زبان شما یک پیام بشنوم، یک حرف کلیدی بشنوم که شاید الان نهیبی باشه، خدای نکرده اگر محیط خشونتزا و جرمزایی هست.
بله، من یه مثالی بزنم خیلی کوتاه، از خودمون شروع کنیم. ما کوچکترین کشور جهان هستیم. معمولا میگن چرا در یک نماز جماعت بزرگ سری همه در یک خط میشن؟ برای اینکه هر کسی سجاده خودشو نگاه میکنه. ما هم سعی کنیم در زندگی سجاده خودمونو نگاه کنیم، قطعا همه رو به سوی میریم که خالقمون هست و ما رو هدایت خواهد
کرد. منظورتون از کوچکترین کشور جهان از چه نظره؟
بله، ببینید، ما گفتیم در حوزه کشور سه تا المان وجود داره: حکومت، جمعیت، سرزمین. کوچکترین کشور جهان ماییم. جمعیتش یک نفره، اقامتگاهش خونمونه، اتاقمونه و حاکمیتش هم ارادمونه. پس ما کوچکترین کشور جهانیم، از خودمون شروع کنیم. این رو انتقال بدیم به خانوادهمون، بعد ساختمونمون، بعد محلمون. همش فرافرکاری نکنیم که دولت اینجوری، مسئول اینجوری، نمیدونم کشورهای دیگه اینجوری. خودمونم اگر کشور بودیم فکر کنیم که جهان اول بود، جهان دوم بود یا جهان سوم.
بسیار خب، خیلی ممنون و سپاسگزارم، تعبیر زیبایی بود. ممنونم ازتون، در این سه جلسه با افتخار همراه شما بودیم. امیدوارم که میزبان خوبی بوده باشیم، امیدوارم که اطلاعات خوبی رو شنونده هامون گرفته باشن. قصد ما فرهنگ سازی هست، قصد ما اطلاع رسانی هست، قصد ما مهار خشونت کودکان و نوجوانان هست. آقای دکتر، بی نهایت ممنون و سپاسگزارم.
امیدوارم که بتونی یک برنامه مستمری رو به این بهانه، این سه برنامه رو من سه یک برنامه میدونم، امیدواریم که پله‌ای باشه برای یک برنامه مستمر که در نتیجهش حال خوب بچه‌های سرزمینمون باشه.
انشالله براتون عصر خوب و آرامی آرزو میکنم. خدا نگهدار. دکتر عباس انصاری فرد، وکیل پایه‌ای دادگستری، متخصص اطفال و نوجوانان، اینجا در پرونده همراه من بودن. پرونده دیگر رو به همراه شما بستیم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. پرونده رادیو فرهنگ.
از بخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. دعوت میکنم شنونده آیش باشید. به مدت 11 دقیقه میرسیم به ساعت 15 و 15 دقیقه.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
خدای مهربانم، با نام تو آغاز میکنم. نام تو بهترین سرآغاز است. با احترام سلام. خیلی خوشحالم که باز هم همسفر شدیم به یکی دیگر از روستاهای زیبای خوزستان. میریم به شهرستان اندیمش و این بار به روستای بنوار ناظر قراره که سری بزنیم. با ما همراه باشید تا این روستای زیبا رو به شما معرفی بکنیم. بله، اهالی محترم روستای بنوار ناظر به استقبال ما اومدن. سلام علیکم.
سلام.
حال شما خوبه؟ خیلی ممنونیم از مهمان نوازیتون.
تشکر. خیلی
از استقبال گرمتون.
در خدمتتون
هستم. تشکرم. آقای حسین قلی پور.
بله بنده هستم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم. حال خوبه؟ سلام.
داشتیم ممنون.
احیار محترم هستم.
بله بنوار ناظر.
تلفنی با هم هماهنگی کردیم.
بله بله، ما قبلا هماهنگی کردیم. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. آقای حسین قلی پور، که از روستا صحبت بکنید، چرا اسمش بنوار ناظر هست؟ در واقع وجه تسمیه‌اش رو می‌خوام بدونید.
بنوار ناظر در 7 کیلومتری شهرستان اندیمش قرار داره. از بن گرفته و ناظر، به علت اینکه خیلی خدمتش بالا بوده، رو تمام روستاهای اطراف نظارت داشته. به خاطر همین گفتن، چون اولین روستایی هم بوده که درست شده، از بن گرفته شده، یعنی ریشه داشته.
جمعیت روستا چقدره؟
دو جمعیت داریم. یه جمعیت ثابت داریم که نزدیک 1700 نفره. بعد عشایر و اینا هم داریم، حدود هر سالیانه بین 700 تا 800 نفر هم جمعیت شناور داریم.
یعنی تعداد خانوار چقدر میشه؟
تعداد خانوارمون ما دقیقاً 1560 خانواریم.
فکر کنم که شغل مردم این روستا باید کشاورزی و دامداری باشه.
اکثرا کشاورزی و دامداریه.
گویش هم لوری.
گویش هم لوری داریم، لهجه داریم بین شوشتری و دسبولی.
بله، متشکرم از شما.
در خدمتتونیم.
آماده هستید به سمت روستا حرکت کنیم؟
در خدمتتونیم.
و معرفی کنیم روستای زیبای بنوار ناظر شهرستان اندیمش رو به شنوندگان عزیزمون.
در خدمتتونیم، بفرمایید.
خواهش میکنم، متشکرم. اینجا روستای زیبای بنوار ناظر در 7 کیلومتری شهرستان اندیمشکه. یه روستای بسیار بسیار زیبا که پوشیده از درختان زیبای کنار و انواع مرکباته. محیط خیلی قشنگی. اومدیم سمت زمینای کشاورزی به اتفاق آقای حسین قلی پور که دهیار محترم این روستا هستند و می‌خوایم که با کشاورزان و باغداران صحبت بکنیم. یه چیز خیلی قشنگی، یه نکته خیلی قشنگی که اینجا دارم مشاهده می‌کنم اینه که در کنار مزارع کشاورزی باغا هم هستن. باغ مرکبات رو یعنی می‌بینم.
شامل پرتقال، لیمو شیرین، لیمو ترش و انواع مرکبات رو توی باغ داریم.
می‌ریم صحبت بکنیم با کشاورز ارزان عزیزی که دارن اینجا کار میکنن. سیفی کارن دیگه.
آره سیفی کارن. عجلی خانم باغبان هستن رادیو.
سلام علیکم. اول سلام کنیم خدمت.
خیلی ممنون.
خوبی شما؟ خسته نباشید.
الحمدلله، سلامت باشید.
زنده باشید.
خوش آمدید. خیلی ممنون.
سلامت باشید.
ممنون.
متشکرم. حسابی سرگرمی.
آره مشغول چیدن ذرات، بعد سیفی، بعدش میرن داخل باغ بدن سیفی.
همه چی اینجا کنار هم دیگه از تمام محصولات.
بعد همه در کنار هم هستن.
الان چه سیفی جات اینجایی که ما هستیم؟
آره سیفی جات دارن، مثلا بچه‌ها دارن کار میکنن برای هرس و برداشت.
چند هکتار زمین دارید کشت سیفیجات؟ و اینا فکر میکنم سبزی خورشتی باید باشه، چون عطر سبزی های خورشتیه.
هر سال چون مثل ارگانیزه بیشتر مثل سبزی خورشتی اینجا کش میکنیم. در کنار ما هم یه مقداری الان گلزار کش کردنه.
بازار کجاست بیشتر برای سبزی ها؟
بیشتر ما این نزدیکه میدیم، دورور شهرستان خود میدیم، دستور اندیمشک، شوشتر، شوش، اضافه بر بارمونه میدیم مثلا تهران، کرمانشاه اینا خودشو مثلا الان سبزی که نداره ما اونجا میفرستیم.
یه سبزی خوب چه سبزیه؟
سبزی باید ارگانیز باشه.
چه کار میکنید برای اینکه ارگانیک باشه؟
ارگانیز مثلا ما اینا بیشتر کوت حیوانی، کوت مرغی استفاده میکنیم زمین. مثلا ما برای مثلا هرسش هم کارگر استفاده میکنیم، هرس میکنن. قبلا سم میزدن، الان مثلا با کارگر دیگه هرس میکنیم.
درود بر شما.
خیلی ممنون.
خدا حفظتون کنه. اون طرفتر کنار حال زمین شما باغداران رو دارم میبینم که توی باغشون هستن.
آره باغ مراقبات نزدیک.
بله میخوام برم ببینمشون، با باغداران عزیزم صحبت کنم. عجب باغ زیبایی، چقدر زیبا و سرسبز، چقدر درخت انگور. همه تو هم گره خوردن اینقدر این باغ سبز، ماشاءالله خدا برکت بده. بسیار زیبا، بسیار زیبا. چه عطر خوشی اینجا پیچیده، عطر خوش لیموترش و بوی خوش پونه هم میاد دیگه. اینجا پونه هست. به به، اینجا همه چیز در هم گره خورده، اینقدر که زیبا. سلام آقا.
سلام، خسته نباشید. ممنون. سلام
آقا. نارنجی چیدید میبینم؟ بله. سبد دستتون ماشاءالله چه درشتن.
متشکرم.
خسته نباشید.
ممنون.
معرفی کنید خودتون رو به عنوان یکی از باغداران.
محمد نادری هستم، باغدار مراکبات.
ماشاءالله. چند هکتار زمین زیر کشت دارید اینجا؟
2 هکتاره.
2 هکتار چقدر میشه برداشت؟
پرتقالامون که هنوز ثمر ندادن، هنوز وقت چیدن نیست. لیمو سنگی هم داریم، ولی امسال الحمدلله لیمو شیشمون خوب بود، 12 تن داشت.
بله.
که امسال خوب بود، ولی بازم
کجا فرستادیم برای فروش؟ بازار کجاست؟
دسور، اندیمش، تهران، اصفهان، شیراز.
ماشاءالله. صادرات هم داریم؟
صادرات که هنوز اینقدر ثمرش نرسیده که بخوایم صادرات کنیم، ولی تو این منطقه جوابگو هستیم.
بله.
و اندازه
یعنی میتونید انشاءالله.
انشاءالله در سالهای آتی انشاءالله 100% که اگر دولت کمک کنه میتونیم بفرستیم.
انشاءالله، انشاءالله همینطوره. اگر چه اتفاقی بیفته بهتر میتونید تو این زمین قدم بردارید؟ حالا گفتید دولت کمک بکنه، مثلا چه پیشنهادی دارین شما که بتونید این کار صادرات رو هم داشته باشید؟ انشالله.
متشکریم
آقا، کارتون برسید. ولی محیط خیلی محیط قشنگی، خدا برکت بده.
انشالله.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.
اگر باغ دلت چی بهاره، سمر به دلیت میوه ناره، چی اب قربان و بواری به صحرای دلی که شور از آره. تیم شادی بکار به تیزاری، کمینی تتو پتشم دبارم دبارم دبارم.
خب اینجا یه خونه روستایی باصفاست و مادر عزیزمون که اینجا تو آشپزخونه دارن کار میکنن. مادر عزیزم سلام.
سلام عزیزم،
حالتون چطوره؟ خوبی؟ سلام مجددن سلام میکنم.
سلام
شما خیلی وقت در خدمت شما هستیم. علیک
سلام. به
خونه قشنگتون هستیم.
سلامت.
آشپزخونه خیلی قشنگه، چقدر باصفا.
سلامت عزیزم.
مادر یه غذای محلی برای ما میگید که این روستا، تو این روستا خانوما چه غذایی رو درست میکنن؟ خود شما به عنوان غذای محلی خاص این روستا چیه؟
غذای محلی آششته درست کنیم، سوپ بقیل خامو، سوپ محلی درست کنیم.
سوپ محلی چیه؟ شامل چی میشه؟
شامل رشته است، با گوشت یرده ببنیم مینش، با سیب ببنیم مینش، کمی هم پیاز سرخ کنیم بریزیم مینش، دیگه ببنیم بچو بخوریم.
بله خدا حفظتون کنه. نه بابا تو هستن کنارتون.
آه
بچه سلام.
سلام.
چه دختر و پسرای گلی ماشاءالله. چند تا بچه دارین؟ چند تا نوه دارین؟
چند تا 6 تا دختر دارم، 3 دونه پسر.
ماشاءالله.
ماشاءالله به جد.
نمیر به دار دنیا یه تانه دگی سسبید اردم تو جمعه هایی شیرینم مرسی. چند شو پنگوپی نشستیم پنگوپی
ممنونم از اهالی محترم این روستا که تا این لحظه با ما همراه بودن. همگی خسته نباشید. خیلی لطف کردید.
خوش اومدید. زحمت کشیدید.
خیلی ممنون. متشکرم عزیزم. خدا نگهدارت.
ممنون.
زنده باشین. خدا نگهدارت.
خدا سلام. خوش اومدید.
خدا.
معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش با همکاری بنیاد بین المللی قدیر برگزار می نماید. جشنواره فرهنگی هنری علوی با هدف آشنایی با سیره امام علی علیه السلام و شناخت دریای بیکران معارف والای قدیر. ویژه فرهنگیان، اولیا و دانش آموزان سراسر کشور. رشته های جشنواره: نامه ای به پدرم، کتابخوانی، کتابسازی، خوشنویسی، نقاشی، داستان کوتاه، فیلم کوتاه، شعر، مقاله، خط تحریری، نقاشی خط و پوستر. مهلت ارسال آثار 18 مرداد ماه تا 12 آبان ماه 1399. نشانی دبیرخانه اصفهان، بلوار 8 بهشت، اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، معاونت پرورشی و فرهنگی. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی کانال جشنواره فرهنگی هنری علوی در شبکه شاد مراجعه نمایید. معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبان فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشان پارسی است.
زبان فارسی باید گسترش پیدا کند، باید نفوذ فرهنگی زبان فارسی در سطح جهان باید روز به روز بیشتر بشه. فارسی بنویسید، فارسی واژه سازی کنید و اصطلاح ایجاد کنید.
من زبان پارسی را پاسداری می کنم و بیان خیش را فرهنگ داری می کنم. خون دل خوردم مدام و با سرشک دیدم، گلشن باغ ادب را آبیاری می کنم. شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
عصرتون بخیر. از استودیوی پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان گرامی هستیم. ممنونیم که شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما خواهیم بود. در این بخش قراره که دو برنامه زنده تقدیمتون بشه، سه برنامه. یک برنامه زنده ساعت 17 از گروه کتاب رادیو گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به عنوان ققنوس، و یک برنامه هم به عنوان هفت اقلیم ساعت 19:30 دقیقه و ساعت 21 هم میتونید در جستجوی معنا رو بشنوید. میرسیم به ساعت 15:30 دقیقه و بوتیقا رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم.